أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دلیل سوم از ادله ای که نافین حجیت خبر واحد احیانا به اون تمسک کرده اند اجماعه. اجماعی که اینجا ادعا می شود عمدتا اجماعی است که سید مرتضی یا از سید مرتضی در الدریعه نقل شده که ایشون ادعا کردند که اصحاب علمای امامیه مطلقا حجیت خبر واحد رو نپذیرفتن، به خبر واحد عمل نمی کردن. پس سوی دیگر این اجماع سید مرتضی با یک ادعای اجماع دیگری از شیخ طوسی معارض است در کتاب العده. در قد شیخ طوسی قدس الله روحه دعای اجماع دعای اجماع خیلی قوی می کند، برای اینکه اصحاب اجماع دارن برای عمل به خبر واحد، خبر واحد ثقه. نزاع اولین کاری که ما باید در این ادعای اجماع بکنیم این است که ببینیم چگونه می شود دو اجماع از دو فقیه دست اول معاصر هم دیگر تقریبا، چون شیخ طوسی معاصر سید مرتضی بوده. حالا درسته سید مرتضی به نحوی شیخ طوسی هم حساب می شده، ولی شیخ طوسی بوده در یک مدت زمانی با هم معاصرت داشته، طوری که شیخ طوسی تلمیذ شیخ مفید هم حساب می شه که سید مرتضی هم تلمیذ مفید حساب میشه. یعنی معاصرتش با سید مرتضی معاصرت ممتدی است. خب چگونه میتوان فهمید که از یک سو سید مرتضی ادعای اجماع بر نفی حجیت خبر کنه، از سوی دیگر سید شیخ طوسی ادعای اجماع بر ثبوت حجیت خبر واحد کنه؟ مرحوم آقای صدر یک وجه ابتدایی برای حل این تعارض بیان می کنند و بعد خب به تفصیل وارد بحث می شود. فهمید که اگه با یه نظر ابتدایی به مسئله نگاه کنیم می توان به این نتیجه رسید که سید مرتضی به دلیل اینکه در زمان اون حوزه شیعی با حوزه سنی یا حوزه عامه با هم اختلاط داشته، حتی در زمان شیخ مفید دیگه از دورانی که مثلا دوران هویهیون اینها این اختلاط خیلی قوی شد. در مسجد که می نشستند خب این طرف عالم سنی می نشست، این طرف عالم شیعی می نشست. ولی از وقتی که سلاجقه آمدند و حرکت های ضد شیعی رو شروع کردند و ریختند و منبر شیخ طوسی رو آتش دادند و حمله به خانه شیخ طوسی کردند و شیخ طوسی ناگزیر شد به هجرت از بغداد به نجف، بعد همینجا به خانه شیخ که حمله کردند کتاب خانش هم از بین غارت کردند از بین برد. نظاست که یه تفاوت دوران، یه تفاوت اصلی بین شیخ طوسی و بین سید مرتضی از این ناحیه که در زمان سید مرتضی یه اختلاطی بین اهل عامه و بین علمای شیعه وجود داشته. مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه میخواسته اخبار عامه رو نفی کند، بگه این اخباری که عامه نقل میکنند برای ما حجت نیست، منتها برای مراعات اونها، برای اینکه ملاحظه کند شرایط اونها رو، عبارتی به کار نبرد که منشأ یک اختلاف شدید بشود، منشأ موضع‌گیری اونها بشه. این رو با این صیغه بیان کرده، این صیغه یا این عبارت عبارتی بوده که در بین خود اهل سنت هم گاهی همین عبارت رو به کار می‌بردن که گفتن لا عبرت به خبر الواحد یا به خبر الواحد. ایشون که میگه ادعای اجماع میکند بر نفی حجیت خبر واحد، نفی این ادعای اجماع، ادعای اجماع بر نفی حجیت اخبار احادیث که در بین اهل سنت رایج بود، نظر به اونا داده، اصلا نظر به اخبار احاد بین امامیه و اخبار احاد ثقات نداشت. این یک هر ساعت که توجیه ابتدایی است که مرحوم آقای سعد قدس الله روح بیان میکند. البته این توجیه قابل قبولم هست تا حدودی. ما یه وقتی با یکی از اساتید برجسته فلسطینی، خب از عامه بود دیگه، رفاقتی داشتیم و رفاقتی بین ما ایجاد شد. بعد ما یه وقت دعوت کرده بود خانهش، اون وقت که ما در لندن بودیم، صحبت های اونجا پیش آمد. او چنین میگو، اون عالم سنی، یعنی تا عالم برجسته ای بود، او میگفت من به این کتاب مجمع البیان طبرسی خیلی جذب شدم به این کتاب و اعجاب منو برانگیخت این کتاب مجمع البیان مرحوم طبرسی در تفسیر قرآن، به دلیل اینکه این مرد اونچنان تفسیرش رو نوشته که کاملا رعایت مذهب عامه رو کرد، به هیچ وجه یه تعبیری که بخواهد اونها رو برانگیزه یا اونها رو بشورانه به کار نبرده. بعد گفت برای مثال وقتی رسیده به این تفسیر، تفسیر این آیه که الا تنصروه فقد نصره الله اذ هو فی الغار، نصر الله ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه و ایده الی آخر. میگه وقتی به این آیه رسیده، خب همین تفسیری که در نزد عامه هست نقد کرده، بعد میگوید ولأصحابنا رأی فی تفسیر هذه الآیه اعرضنا عنهم رعایتا للوفاق، همچه چیزی، نه همچه عبارت رو مضمون نمیخوام بگم با لفظ. میگه این مرد میگه که من، یعنی ما اهل شیعه امامیه، در تفسیر این آیه رأی دیگری داریم، نه رأی عامه‌ای که میگن مثلا این اذ هما فی الغار ابو بکر است، اون دومی ثانی اثنین و بعدم انزل الله سکینته، زمین رو به ابو بکر برمیگردن، ایده رو به ابو بکر برمیگردن. میگه نه، لنا رأی فی ذلک، اما میگه اعرضنا عن هذا الرأی، خلاصه تجنبا للخلاف. این چقدر این مرد رعایت کرده است حفظ وفاق در جامعه اسلامی در زمان شیخ طبرسی. این شاهده برای این عرض است که ما میگیم نه نه، طبرسی 200 سال بعد از مرحوم، بیشتر بعد از مرحوم شیخ. نه، این رو اعلان مثال میخوام عرض کنم که بله، گاهی علمای ما برای رعایت جو عام، برای رعایت فضای عمومی جامعه اسلامی، تجنب از درگیری های مذهبی، عبارت هایی رو به کار می‌بردند که این عبارت ها برای تجنب این خلاف مذهبی بوده، برای تجنب این برانگیختن حس مخالف بوده. این بوده این روش در بین اصحاب ما. این که ما بیایم بگیم سید مرتضی چنین عبارت رو به کار برد برای رعایت فضای عمومی، این امر مستبعدی نیست، امر رایجی بوده بین آدم های ما. حالا اگه کسی سید مرتضی رو خوب بشناسه، اصلا سید مرتضی همه کسانی که دوباره برش بوده همه سنی بودن. احنا آمین امتیاز شریف رضی، هم شریف رضی هم سید مرتضی، این بوده که ادبیاتشون سلوکشون طوری بوده که توانستن عامه مسلمین رو خودشون جمع کنن. همین تا همین اواخر، یعنی شما ببینید کتب شریف رضی رو کی قبل از ما در مصر چاپ شده، نهج البلاغه شریف رضی، مجازات القرآن شریف رضی. مجازات القرآن چیز عجیبیه که از شریف رضی، خب این ما چاپ نکردیم. هنوز هم نسخه که میشه من هست، هنوز من نسخه ایرانی ندیدم، چاپ ایرانی، نسخه چاپ ارسابت همون قاهره هست. چون شریف مرتضی همینطور، شما رسائل شریف مرتضی را، اعمال شریف مرتضی را، خیلی از کتب شریف مرتضی را می‌بینید که اونها چاپ کرده. یعنی این نشان دهنده این است که از شریف مرتضی این نکته را رعایت کرده، این نکته را در نظر داشته که طوری سخن بگوید که سخنش در بین عامه هم مقبولیت داشته باشه. با سخن او، با کلام او، به عنوان کلام یک انسان مخالف روبرو نشند. چون شیخ طوسی اصلا، شیخ طوسی اصلا فضای چیزی شیخ طوسی فضای مقابله بوده. اصلا از اولی که شیخ طوسی فعالیت علمیشو شروع کرده است، فضای دفاع از تشیع در مقابل عامه بود. به تدریج وقتی شیعه گسترش پیدا کرد، که این گسترش هم عمدتاً از زمان شیخ مفید و سید مرتضی شد، وقتی که گسترش پیدا کرد اونا شروع کردن به موضع گیری. من اولی که هنوز شیعه گسترش نداشته خیلی قاطی بودن با هم، اما به تدریج این گسترش که یافت، این گسترش که انجام گرفت و تحقق یافت، مخصوصاً با توجه به این زمان سلاجقه که اصلا دوران شیخ دوران سلاجقه است، نه دوران با هر صورت که بوهیون، اونا دورانشون دوران بوهیونه، هم شیخ مفید هم سید مرتضی. در حال دوران شیخ دوران درخشندگی شیخ و دوران مرجعیت شیخ دوران سلاجقه است، که اونا متعصب ضد شیعی بودن و تعصب ضد شیعی به تدریج گسترش یافت در زمان شیخ طوسی. هر دو هرسه بغدادن، مفید و مرتضی و شیخ طوسی هر دو بغداد. بغداد اون وقت حوزه علمیه اصلی شیعی بوده.
وقتی شیخ طوسی میاد نجف فضا شیعی تره.
بله دیگه، وقتی اونات که در نجف که دیگه فضا 100% شیعی هست، دیگه شیعی که نجف نمی آمده. شد 100% شیعی. منتها میگیم حتی اون وقتی هم که در بغداد ایشون بود قبل از انتقال به نجف، فضای فکری شیخ و فضای فعالیت علمی شیخ متفاوت بود فضای فعالیت علمی سید مرتضی. سید مرتضی البته سید مرتضی حتی از شیخ مفید هم اختلاطش با عامه بیشتر بوده. تو شیخ مفید هم اختلاط داشته. شیخ مفید رو شما حساب کنید که خیلی از علمای عامه از شیخ مفید نقل میکنند، روایت نقل میکنند، او ابن المعلم میگفتند. این ابن المعلم عنوانی است که اهل سنت برای شیخ مفید هر ساعت خدمت شما بکار میبردند. به هر حال این یک وجه ابتدایی است که مرحوم آقای صدر رضوان الله تعالی علیه بیان کرد. منتها بعد میفهمم ما برای اینکه مطلب رو روشن‌تر کنیم باید این مقدار تأمل کنیم در تفسیر این نوع تعارض و تناقض عجیب از دو عالم درجه یک شیعه که معاصر هم بودن، دو کلام متناقض 100%. یکی میگوید اجماع اصحاب منبر عمل به خبر واحد است، یکی میگه اجماع اصحاب منبر عدم عمل به خبر. باید ببینیم چی تفسیرش. میفهمن ما برای اینکه میگه دعوای اجماع متناقض بین اصحاب خیلی نادر نیست، اما این جور اجماع، این جور دعوای متناقض اجماع نداریم یا کم داریم که دو عالم درجه یک معاصر در یک مسئله واحد دو اجماع، دو ادعای اجماع متناقض داشته باشه. حالا اولا تفسیر کنیم این تناقض در نقل اجماع کلا، نه خصوص این دو نقل اجماع، چون نقل اجماع متناقض کم نیست. خود شیخ رضوان الله تعالی در خیلی از مسائل نقل اجماع میکنند، فقهای دیگر برخلاف شیخ اجماع نقل میکنند. در همین مبسوط ایشون پر از نقل اجماع، در خلاف شیخ پر از نقل اجماع اصحاب، در حالی که بعضی فقها برخلاف ایشون ادعای اجماع کردند. و حالا غیر از مرحوم شیخ خیلی از اجماعات سید مرتضی برخلافش نقل اجماع شده، خیلی از اجماعات ابن ادریس برخلافش نقل اجماع شده. ببینیم این پدیده نقل متناقض اجماع اصولا چه تفسیری میتواند داشته باشه. تفسیر اول میفهمد این است که من حرف ایشون داریم نقل میکنم، ما برای اینکه تحلیل کنیم، تفسیر کنیم، تبیین کنیم وجه این تناقض در ادعای اجماع رو، نه خصوص این مورد، چون در موارد دیگر ما همین نقل متناقض رو احیانا داریم. خب چگونه می شود از دو فقیه، از دو بزرگ، از دو عالم دو تا نقل اجماع متناقض اتفاق بیفته؟ وجه اولش این است که یکی از این فقها ها، یعنی هر یک از این فقها ها، هر یک از این دو فقیهی که نقل اجماع میکنند، این نقل اجماعی که میکنند نقل اجماعش مستند به آراء جمعی از فقها ها است که به نظر او رأی اینها، اتفاق این عدد بر رأی، این کاشف از رأی مسلوم می شود. اون دومی هم استناد به رأی تعداد دیگری از فقها می کند که باز به نظر او اتفاق اونها می توانست کاشف باشه از رأی مسلوم. این دو تا کاشف، این اشکال نداره دو کاشف متفاوت وجود داشته باشه، برای این یک نوع کاشف باشه، برای اون نوعه، برای دیگری نوع دیگری از کاشف وجود داشته باشه. کاشف از رأی معصوم برای این اولی نقل یک عده بوده، کاشف از رأی، یعنی فتوای یک عده بوده، کاشف از رأی معصوم برای دومی فتوای عده دیگر از فقها بوده. این اتفاق می بود. این وجه اول و این نتیجه تعارض و نقل می شود. این وجه رو ما اینجا در نقل اجماع متناقض بین شیخ و سید نمیتونیم این وجه رو در نظر بگیریم. چرا؟ چون اینا هر دو معاصر بودن، علمایی که هر دو دسترسی به اونها داشتن یکسان بودن، هم این علمایی که سید مرتضی به اونها دسترسی داشته، هم علما و فقهایی که شیخ طوسی به اونها دسترسی داشته، این علما یکی بودن، همین هم این علمای این مورد دسترسی او بوده، هم علمای اون میتونسته از اونها نقل کنه یا رأی اونها رو به دست بیاره، در دسترس هر دو بوده. این ادعا در بله مثلا فرض کنید یه ادعایی شیخ طوسی جا ادعا کنند، بعد محقق ثانی ادعای مخالف او، بله همچه وجی شاید بتوان گفت. اما دو ادعای اجماع متناقض دو فقیه مثل شیخ و سید که اساتیدشون یکی بودند، معاصرینشون تقریبا یکی بودند، فضای فقهایی که باشون ارتباط داشتن یک فضا بوده، این رو نمیشود بینه در این توجیه نمیشود در اختلاف نقل اجماع بین این دو بزرگوار بکار بود. وجه دوم این که فرض کنیم هر یک از این دو فقیه در یک فضای علمایی جدا از فضای علمایی دیگری زندگی میکرد. مثلا فرض کنید یکی در حله زندگی میکرد، علمای حله یک دست از فتاوا داشته که اجماعی بین اونها شکل میگیره. ما در نتیجه فرض کنید مثل محقق حلی یا علامه حلی، چون خیلی از اجماعاتم طبقات خیلی از اجماعات علامه است که گاهی متعارض با اجماعات شیخ و ابن عزیز. مثلا برای علامه این توافق آرای اینها برای او منچه اون شده است که او ادعای اجماع، چون میدید که همه فقهایی که با اون حشر و نشر دارن فقهای بلدش، بعد میگفته سایر فقها هم لابد همین رای داره. این احتمال براش نبوده که این فقها همه اتفاق رای برای رای کنن که سایر فقها مثلا فقها بعد در همون زمان مثلا فقهای رای یا مثلا فقهای خراسان یا فقهای ارزاد خود نشما مثلا حلب رای دیگری داشته من غیر از فقهایی که در حله حضور داره. اون وقتی که حله مرکز حوزه علمیه شیعی بود، یه فضای علامه حله بوده که در حله بوده، مثلا یک فضای مثلا محقق ثانی بوده که در جبل عامل بوده یا به هر طرف خراسان و در اصفهان و در ری با اونها مشهور بوده. فضای علمای این با فضای علمای بوده. خب این وجه هم برای تفسیر این تناقض بین شیخ و بینه این تناقض در نقل اجماع بین شیخ و سید هم که باید نمی کنه، چون اتباعا هر دو از یک حوزه بوده، در یک جا بوده، هم شیخ در حوزه بغداد بوده هم سید در حوزه بغداد بوده. فضای علمای اینا متفاوت نبوده، اینطور نبوده که یکی در ری زندگی کنه دیگری در خراسان مثلا، یا یکی در خراسان زندگی کنه دیگری در بغداد، تا مثلا اون علمایی که دور بعدش بودن رو متفاوت باشه، بعد بگه این علما که این نظر رو دارن پس معلوم میشه بقیه علما هم همین نظر رو دارن و از این ناحیه نقل اجماع متناقض بودشون به وجود بیاد. این هم چه احتمالی نسبت به شیخ و سید هم وارد نیست. بله نه او براش یقین حاصل می شده که حالا که میگه همه علمای حله همین رو میگه، از علمای حله اگه اینه میگن چطور میشه مثلا بگیم احتمال نمیده که علمای ری یا علمای خراسان نظر دیگه ای داشته؟ شما در دوران ارتباط که اینترنت و در دوران ارتباط فضای رسانه یه سایبری زندگی بیازی هر بایده هر با چی ما حالا با این که مثلا سندمون خیلی اون دوران ها که درک نکرده، مثلا فضای نجف رو گاهی میدیدیم که خیلی متفاوته با فضای قوم، یک رأی فقهی گاهی در نجف میشود رأی ساعد، میشود رأی همه، رأی عام، رأی منتشر بین بابا میامدی قوم
در قوم همین نظر میبوده. این دلیل نمیشه در قوم همین نظر
میگه که اون کسی که در نجف هست تو اصلا یه وقتی پسر آقای خویی میگفت پدرم در طول زندگی در نجف از نجف بیرون نیومد، میگه دو بار. یه بار رفت نمیدونم سفر ایران جهت حضرت رضا، نمیدونم یه بارم حج رفته بوده چی بود. اصلا نم یک خور بیان نجف لنجه. شما نبودید بیرونید. اصلا ما یه علمایی داشتیم در نجف که اینها در طول عمرون از نجف خارج نمیدن. مگه کوفه، مجد کوفه که بدن یا کربلا بین کرد. خود ما همینطوری بودیم، اصلا با خودمون مدت که در نجف زدیم جایی نمیرفتیم، یا میرفتیم کربلا یا میرفتیم کوفه. آره دیگه باز حالا اون وقت اینطوری نبود، خیلی متصل نبود، یعنی فضا اینجوری، فضا اینطوری میاد. اصلا میگه فقیهی ممکنه وجود داشته باشه که بر خلاف فقهای نجف حرف بزنه؟ میگه میشه. اگه فقهای نجف همه اتفاق آمدی کردن، میگه میشه. این ما این رو در خیلی از بزرگان دیده ایم. اصلا بعضی قد به سبب برد کنید شاگردان میرزا گاهی براشون این نظر اتفاق می افتاد که دیگه این از این نظر نظری بالاتر وجود نداره. اگر کسی دیگر بر خلاف این نظر نظر بود، یا اشتباه میکنه یا همین نظر نباید نمیده. اگر نظرش این نباشه حتما اشتباه میکنه، به خطره. اینجوریست دیگه. حالا همین اجماع، همین اجماع منتها یقین به اتفاق آراء چگونه حاصل می شده؟ اینطوری حاصل می شده. میگه آره که علمای نجف فرض کنه همشون این رأی رو دارن، حتما علمای دیگر هم نمی تواند رأیشون غیر از این رأی بشه. خب فقط که این هم قابل، این توجیه هم برای حمل این ما این متناقضین شیخ و سید قابل اعمال نیست، چون اینا فضای زندگیش هم یکی بوده، فضای یک حوزه بوده، یک فضای علمایی داشته. وجه سومی که بیان بگیم تسامح در نقله، علامت تسامح هم گفته اجماع، هم سید گفته تسامح، مثلا یا حالا احاد هم تسامح، مثلا سید تسامح کرده اما شیخ تسامح نکرد، یا کلاه ها تسامح نقل کرده مثلا اجماع، و در نتیجه تسامح در نقل تناقض در نقل به وجود آمده. چون میخواد این وجه هم برای درستی نیست، این محتمل نیست، چون هر دو علم همچه خیلی قرص و محکم ادعای اجماع، ادعای اجماع نیست که بشه حمله بر تساهمه در نقل و تساهمه در نقل داشته. بنابراین وقتی این سه وجه ما نمیتوانیم در توجیه این تناقض در پیش بگیریم، تنها راه حل، این تنها وجه ما، اون وجه چهارم خواهد که بگیم یکی از این دو علم خلاف ظاهر عبارت خودش رو قصد کرد، ظاهر عبارتش مقصودش نبود. این حمل کنیم کلام رو بر چی؟ بر اراده خلاف ظاهر عبارت. حالا ببینیم از این دو علم کدام یکیشون میتوان عبارتش رو بر قصد خلاف ظاهر حمل کرد، شیخ یا سید؟ این بحث فردای ماست ان شاء الله. صلی الله علی محمد.